أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله، واللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. از اونجا که مرحوم استاد در این تقریراتشون در جمع بین روایاتی که داله بر این است که مطلق نجاست مانع عن الصلات، و بر این اساس مثل مرحوم فخر المحققین اعتبار کرده بود طهارت حتی مکان مصلی را، و بین روایاتی که ظهور در جواز داشت مطلق و لا بأس به فرمود، ایشون این حل این را از راه انقلاب نسبت ذکر کرده اند، خواستم این مسئله اصولی را که در فقه هم کار بود زیاد داره در جمع روایات ابتداعاً به عرضتون برسانم، که اگر انشاءالله مراجعه کردید توجه داشته باشید یعنی چه انقلاب نسبت به چه معناست. عرض کنم حضورتون که شما فضلا میدانید که میدونید که اگر دو دلیل ما جمع دلالی در بینشون باشه دیگه نوبت به تعارض نمیرسه. این همان است که میگن الجمع مهما امکن اولا من الطرح. این یعنی مواردی که از نظر عرف بشود بین دو دلیل جمع کرد دیگه نوبت به تعارض و تساقط نمیرسه. و جمع چیه؟ یعنی اون چیزیست که وقتی به عرف دو دلیل را عرضه بداریم تنافی بین این دو دلیل نبینند و تعارضی بین دو دلیل نبینند. مثل اینکه یک دلیل عامه، یک دلیلی هم وارد میشه به صورت خاص. حالا اگر مولای اول صبح عبیدش جمع کرد و گفت یا عبیدی وظیفه شما الیوم اکرام کل عالمین، بعد ده دقیقه گفت لا تکرم العال لا تکرمو العالم الفاسق، طبعا این عبید بین این دو دلیل تنافی نمی بینن، میگن بله مولا عام کرد به عموم اما بعد تخصیص زد گفت فقط مرادم از عالم عالم عادل و غیر فاسقه. اینی میگن جمع عرفی. یا مولانا اگر یک دلیل مثلا نص در یک شیعی بود و یک دلیل ظهور داشت، اور طبعا به خاطر نص از ظهور رفعیت میکنه. مثلا اگر در یک دلیل گفت ایها الناس اقتصدوا فی الجمعه یا اقصروا یوم الجمعه، بعد هم در یک ساعت بعد یا در دلیل دیگر فرمود لا بأس به ترک غسل الجمعه، میگیم لا بأس به ترک غسل الجمعه نص در جواز ترک. اغسل ظهور در وجوب داره، به خاطر نص رفعیت از وجوب میکنیم و میگیم پس به نظر عرف معنای این دو دلیل اینه که غسل جمعه واجب نیست و مستحبه، بهتر این است که ترک نکنید. درست آقای؟ این داره میگن جمع عرفی، و این همان است که مرحوم شیخ در اول بحث تعادل و ترجیح در رسائل خوندید که میگویند که فرمودن علما الجمع و مهما امکن اولا من الطرح. این درست. خب حالا اگر این فهمیدیم در این بحث های گذشته، یکی این بود که خب بعض از ادله‌ای که گفته است به این که باید مکان مصلی طاهر باشه و بعض از ادله گفت لا بأسه، طبعا میگیم اون ادله‌ای که گفته است مکان مصلی طاهر باشه اون ظهور در وجوب داره، دلیلی که گفته لا بأسه صریح در جواز ترک، ناگزیر اون حمل امر به طهارت مکان را هم میکنیم بر چی آقایون؟ بر ندب، تا میگیم رفعیت میکنیم از ظهور امر در وجوب به خاطر نصوصیت لا بأسه در جواز ترک. این روشنه؟ خب این مطلب رو در ذهن شریفتون هست، قبلا هم خوندید، در رسائل هم خوندید، این هست را همیشه یاد ما هست. یه مسئله دیگری که از این سنخ قرار داده اند، یعنی گفتن از قبیل جمع مهما امکن اولا من طرحه، عبارت از انقلاب نسبته. فرض کنید اگر دو دلیلی با هم کاملا معارضند در یک موضوع وارد شده، مثل فرض کنید ادله‌ای که خوندیم که قبلا در مورد مکان بود، مکان مصلی، یک دسته از ادله رسما دلالت کرد بر اینکه باید مکان مصلی طاهر باشه و من کرد از صلات در جایی که مکان مصلی متنجس یا نجس باشه. خب این روایاتش رو یادتون هست که خوندیم. درست در مقابل این روایات خوندیم روایاتی که دلالت کرد بر جواز صلات در جایی که مکان لا بأسه، گفت آقا زمین بول درش شده ولی خوش شده، آفتابم برش نتابیده، آیا نماز خوندن در اینجا چطوره؟ حضرت فرمود لا بأسه. ببینید موضوع هر دو دلیل صلات در مکان متنجسه. دسته اول من کرد از صلات در مکان متنجس، تعداد دیگری از روایات فرمود لا بأسه، مانعی نداره. اینجا فضلا دو راه جمع داره، یکی همون جمع دومی که گفتیم، یعنی از نص یکی به خاطر نص یکی از ظهور یکی رفعیت میکنیم، میگم اون روایاتی که گفته لا بأسه به نماز خوندن در محلی که نجاست او خشک شده باشه، میگیم این لا بأسه صریح در جواز نماز خوندن. اون روایاتی که گفته لا تصلی، میگم اونها ظهور در من دارن، به خاطر نص رفعیت از ظهور میکنیم، طبعا نهی را حمل وشی کنیم، فضلا آفل حمل بر کراهت میکنیم. بشین دویتری برس، همیشه اول دست برس، حمل بر کراهت میکنیم تا در نتیجه رفع تضاد و تعارض بشه. این یه سنخ جمع دلالیه، مثل همون که در غسل جمعه مثال زدیم. یه راه دیگری را که استاد اشاره کرده، شما هم حتما انشاءالله در مواساتتون به تقریرات استاد مراجعه می کنید، انقلاب نسبته. انقلاب نسبت یعنی چه؟ انقلاب نسبت اینه که اول دو دلیلی وارد می شوند در موضوع واحد و کاملا با هم متنافی هند. مثل این که اگر وارش رو یک دلیلی گفت اکرم کل عالمین، یک دلیل دیگرم وارش و گفت لا تکرم احدا من العلماء. فضلا در این دو دلیل موضوع علماست. با کمال صراحت یک دلیل گفته اکرام علما واجبه، یک دلیل دیگرم گفته حرام اکرام علما، لا تکرم. پس موضوع واحده. اینجا آقایون نسبت چی میگیم از نسب اربعه؟ آفرین، میگیم بین این دو دلیل تباینه. موضوع واحده که علما باشه، یک دلیل میگه واجبند، دیگری میگه حرامه. اینجا که تباینه، علالقاعده تعارضه. در دو دلیل متعارض نوبت میرسه به مرجحاتی که در باب تعارض یاد گرفتیم در رسائل شیخ انصاری، درسته؟ حالا اگر فرض کردیم یک دلیلی بعد آمد گفت لا تکرم العالم الفاسق، یه دلیلی وارد شد گفت که اکرام عالم فاسق حرامه، این دلیل نسبتش با اکرم العلماء چه نسبتی آقایون؟ آفرین، نسبت لا تکرم العالم الفاسق با عام اول که گفت اکرم کل عالمین، نسبت چیه؟ عام خاص مطلقه. هر مخصصی عام را تخصیص میزنه. حالا که تخصیص زد اکرم العلماء، چی در تحتش باقی میمانه آقایون؟ اکرم العالم العادل. الان این عمومی که اول گفت اکرم کل عالمین، بعد از ورود این مخصص الان این عامی که تخصیص خورده نسبتش به اون عام دومی که اول بود گفت لا تکرم احدا من العلماء، الان نسبت چی افتاد؟ اول نسبت بین اکرم کل عالمین با حدیث با دلیلی که گفته لا تکرم احدا من العلماء، نسبت چی بود آقایون؟ تباین بود. حالا یک دلیلی آمد و گفت لا تکرم العالم الفاسق، این دلیل لا تکرم العالم الفاسق دلیل اکرم کل عالمین را تخصیص میدنه یا نه؟ بله. چی در تحت اکرم کل عالمین باقی میمونه؟ عالم عالی. الانه پس دلیل خاص اول شد اکرم العالم العادل، اون عام دوم چی بود؟ لا تکرم احدا من العلماء. حالا نسبت این عامی که تخصیص خورده با اون عام ناحیه الان چه نسبتی داره؟ آفرین، عام خاص مطلق شد. این شد انقلاب نسبت، درست آقایون؟ پس ببینید اول بین اکرم کل عالمین ولا تکرم احدا من العلماء نسبت تباین بود و تعارض بود، اما بعد که یک خاصی آمد گفت لا تکرم العالم الفاسق، این خاص عام اکرم کل عالمین را تخصیص زد. اکرم کل عالمین چی ده تحتش باقی من دقیون؟ اکرم کل عالمین غیر فاسق. الانه این دلیل اکرم کل عالمین غیر فاسق با نسبتش با عام دوم چی شد؟ عام خاص دوم. اول بین دلیلین تباین بود، حالا بعد از اینکه دلیل سومی آمد و یکی از این دو عام را تخصیص زد، نسبت بین اون دو عام اول از تباین منقلب شد به چی آقایون؟ عام خاص مطلق اینه میگن انقلاب نسبت. همیدید آقایون؟ مثل که جایی نیفته انشالله حتما یاد بگیرید دیگه. اینه مسئله ایست که بهش میگن انقلاب نسبت. شیخ هم در رسائل در بحث تعادل و ترجیح مفصل این بحث را کرده. عیب ما اینه که میشین دست خارج اما از رسائل یادم رفته. خب یه بحثی است. پس ما میتوانیم گاهی از اوقات تنافی و تضاد بین دو دلیل را از راه انقلاب نسبت هم برطرف کنیم. اینم یه سنخی جمع عرفیه که الجمع مهما امکن اولا منتر. انشاءالله فهمیدیم. خب حالا اگر این روشن شد بیایم در ما نحنفی. در مقام ما تعدادی از روایات بود که رسمن گفت ظهور داشت در این که باید مکان و محل مصلی طاهر باشه، نه فقط مسجد الجبهه. خب این روایاتش رو کندیم. صحیح زراره و حدید ابن حکیم ازدی بود که دلالت کرد بعد عدم جواز صلات در مکانی که اصابه البول. صحیحه با دوم زراره بود که دلالت کرد بر من از صلات در مکانی که یبال فی ادالم تجفف خوشم. یکم موثقه عمار بود که من کرد از صلات در موضع قذر از بیت اگر خفشید برش نتابه. این یه تعداد روایاتی بود که رسمن دلالت کردن بر عدم جواز صلات در مکانی که اون مکان متنجد شده باشد و شمس بر اون نتابیده باشه. درسته؟ درست. در مقابل این روایات چند روایتی داریم که دلالت کرده بر جواز صلات. صحیحه که خوندیم این روایاتش دو روز، آدرسش هم براتون دادیم انشالله. مباحثه کردیم، مناقشه کردید، دود چراغ خودید و در سور درود هم نوشید انشالله. در مقابل این روایات یکی صحیحه علی ابن جعفر بود که سوال کرد از بوریایی که بول بهش اصابت کرده و خوش شده، فرمود نماز خوندن لا بأسه. صحیحه دیگر باز آقای علی ابن جعفر سوال کرد از خانه ای که برش بول بوده بود لا یسی بحشن، حضرت فرمود لا بس نماز خوندن در آنجا. با صحیح سوم علی ابن جعفر بود که با سوال کرد عن البواری یبل و قصبها به ما انقذر، چوبهاش با آب نجس ملوث شده، فرمود اذا یبست لا بسه. پس ببینید این دو دسته روایات با هم چی بود آقایون؟ و همینطور روایت قرب الاسناد که گفت که اگر در جاییش خم ریخته نجد و نرابتش باقی مونده، فرمود نماز خوندن در او اشکال نداره. درست آقایون؟ این دو دسته روایات کاملا با هم چی هست؟ متعارضن. حالا بعد از این که اینها متعارضن، ما اگر بیاییم برخورد کنیم به یک دسته روایات ثالثی که اینا تواردشون چی بود آقایان؟ بله؟ به تباین بود دیگه. اونا گفتن جائزه، اون اول گفت دسته ممنوع مانع، دسته دوم گفت جائزه، تعارض به تباین بود. حالا اگر ما بیاییم یه دسته روایات پیدا کنیم که اون دسته روایات میگه اگر بنا شد نجاست معفون عن بود لا بأسه، مثل نجاست دم کمتر از یک درهم یا نجاستی که اصابت کرده به ما لا تجوز الصلاه فيه، نجاست که پیدا کرده به عرقین کسی، به مثلا فرض کنید که جوراب کسی و امثال اینها، یا بگیم نجاستی که متعدی و غیر متعدیه. آم در روایات ما داره نجاستی که موجب تعدی به مسلی میشه و لباس مسلی یا بدن مسلی را نجس میکنه، این نجاست در حال صلات ممنوعه. خب این دسته روایات لا مال تخصیص میدنه روایات کرایون مانعه را، اون روایاتی که من کرده بود از وجود نجاست در محل مصلی، میگیم این روایت تخصیص میدن اون من را به کجا؟ به جایی که نجاست موجب تعدی به مصلی بشه. بله، نجاستی که موجب تجاوز به مصلی یا لباس مصلی میشه این ممنوعه. قهرن این که شد نسبت برمیگرده، نسبت اول که تباین بود برمیگرده به عام خاص مطلق. نتیجه اینه که پس اون ادله که گفته جائزه لا بأسه، هم میشه بر جایی که نجاست غیر متعدیه باشه، اون که ممنوع کرده هم میشه بر چی آیون؟ معنی شد. پس این هم یک وجه جمعی برای اینکه ما تنافی بین روایات مانعه و روایت مجوزه را برداریم. یادش نره، دقت فرمودید انشاءالله. خب حالا اگر این بحث تمام شد، برگردیم به مسئله بعد. خب اما یه بحث دیگر مرحوم استاد خویی داره که حالا میگه به این که عرض کنم که نسبت بین اون ادله با این ادله چیه دیگه. حالا من بیشتر دیگه نگم، چون شما از این طلبای نیست که خیلی وقتتون رو صرف کنید به مطالعه مسائل دقیق تر، به همینجا اکتفا میکنید. خیلی جالب بود، ما خیلی اصرار داریم که هی میگن سطح علمی حوزه علمیه مشهد پایینه، فلان دستگاه خارجش خیلی بی محتوای فلان بهمانه، به هی تنه میزنن به حوزه علمیه مشهد. ما هی خیلی میل داریم که ارزش حوزه و از این بالا بره، بعد بر خود میکنیم به دستگاه خارجی که میبینیم نه گوینده میفهمه چی گفته نه شاگردا، ولی میل داریم که حداقل شما انشالله یک شمعای فروزان بشید که آبروی به حوزه علمیه مشهد بدین که انقدر مورد تنه نباشه. خیلی خوب، عرض میکنم به محضرتون که پس تا به اینجا اصل این فصل این بود که متنجس موجب تنجیس میشه یا نه، به این مناسبت بس تا به اینجا کشیده شد. حالا اولین مسئله از این فصل اینه که حالا اگر بنا شد مسجد الجبهه حتما چی باشه آیون؟ پاک باشه. یعنی مواضع سه قول بود دیگه، مواضع هفتگانه سجده طاهر باشه، چنون که مرحوم ابوالصلاح حلبی فرمود خود محل نماز گذاردن طاهر باشه، چنون که فخرالمحققین فرمود نه خصوص فقط مسجد الجبهه طاهر باشه، چنون که نظر چی بود؟ مشهور بود. خب حالا این سه قولی که گفتیم، ما هم اختیار کردیم که قدر متیقن از وجوب تطهیر از طهارت همون خصوص مسجد الجبهه است، اما مواضع دیگر لازم نیست فضلاً از مکان مصلی. خب حالا که اینطوری شد، سوال اگر مناشو که یک مهری داریم نصفش نجس شده نصفش طاهره، یک مرتبه هم سر ما رو میداریم بالای این مهر، اینجا نماز ما باطله؟ سجده بر مهر ناطاهر شده یا سجده بر مهر نجس شده؟ نظر شما چیه؟ بفرمایید. مرحوم آقای خمینی رسول لالی در سر دست میفرمود که میرزای شیرازی در سر خارج 3-4 ساعت طول میکشید مسئله را مطرح میکرد، میگفت فضلا شما نظر بدید. شاگردها هر کدام نظر میدادن، دلیلی میآوردن، آخر بار مرحوم آقای میرزا نقض و ابرام میکرد. حالا نظر شما چی علمه؟
اگه به مقداری که مایسته و سجود طاهر باشه سجده
صحیحه. سجده صحیحه. خب باید الان سجده، یک سجده که بیشتر نیست، این یک سجده که شما کردید بر چیزی کردید که اون هم لایسه و سجوده طاهر نبوده. اینو چی میگی؟ خب میدهیم یک سجده که بیشتر نیست. یک سجده میشه که بگیم هم نجس هم درست هم باطله. اگه دو تا سجده بود خیلی خوب، اما شما یه مرتبه سجده کردید این مهرتون نصفش نجس بوده نصفش طاهر بوده، چه حکمی داره؟ یا نه سطح بالای مهر طاهر بوده اما زیر این سطح بالا نجس بوده. مثل اینکه فرض کنید که یک مهر گذاشته بودن توی معذرت میخوام بگه بول نجس شده بوده، بعد شما سطح ظاهرش در آوردید و خوش کردید، یکم آب قلیل ریختید سطح ظاهر پاک شد اما زیرش نجسه. خب عرض اون وقت به همون سطح ظاهر عرض میگن. خب عرض کنم که نظر شما رو که بس ندارم شوش کدام بیان نفرمودی. آمدیم به این که فرض اول که یک تجدید گذاشته میشه نصفش مو طاهره نصفش نجسه. مرحوم سید میگه اشکال نداره، درسته. سید در عنوه اینه میگه. مرحوم آقای خوی آمده مسئله را معنون کرده به این که مدار بر چیه؟ اگر مدار یعنی طهارت در سجود شرط سجود باشه این سجده درسته، اما اگر طهارت شرط مسجد باشه این باطله. کی میتونید تقریبی نده کنید؟ ایشون میفرمایند که اگر شرط سجود باشه خود سجده شده بر مقداری بر مهری که طاهر بوده، خب اون مقداری که طهارت شرط در مهر همه مهر که لازم نیست، مقدار طهارت در شیئی که یشد علیه به مقدار مثلا پشت ناخن باشه. خب بالاخره این شرط سجوده، سجود هم واقع شده بر شیئی که طاهره و اون طهارتش هم در مسجد به مقدار لازم هست. اما اگه شرط مسجد باشه، مسجد باید طاهر باشه. خب اینجا مسجد یکی که بیشتر نیست، یه مهره، این یه مهرم طاهر نیست. مثل که ما میگیم آقا شرط طهارت لباسه، آقایان یعنی اگر یک گوشه لباس شما نجس باشه اینجا صحیح نماز صحیح یا باطله؟ بله باطله. چرا؟ چون میگی که لباس نجس شده. ای بابا همه لباس که نجس شده یک گوشهش نجس شده، میگیم بله، اما شرط بود که لباس شما طاهر باشه. حالا یک گوشه لباسم که نجس شده بازم یسق که صلات در قید لباس طاهره. در اینجا هم اگر شرط طهارت در مسجد باشه شما یه مهری دارید این مسجد، این مسجد طاهر نیست. آقای خوی اینطور داره میگه. مرحوم آقای آمری آشیخ هاشم آمری دیدم که یه اشکالی میکنه، میگه تعجب از بعض معاصرین که آمدن اینطور تفکیک کردن که اگر شرط سجود بود صحیح اش باطل، شرط صحیح اگر شرط مسجد بود باطله. میگه این غلطه، زیرا که سجود و مسجد متضایفانند. یعنی چه متضایفانند آقایون؟ یعنی نسبت بین اینها تضایفه. مثل این که میگیم فرض کنید که اینجا میگیم این بالا سقفه، بالای سر ماست، اما این نسبت به سابقه پایین بالا با چی میشه؟ پایین میشه. یه چیزی به نسبت با نسبتی میشه بالا، به نسبت دیگه میشه پایین. اینو میگن تضایف. آقای آشقاشم ایشون میفرمان به این که خب سجود و مسجد بینشون تضایفه، اگر شرط سجود بود شرط مسجد هم هست، اگر شرط مسجد بود شرط سجودم هست، زیرا این دوتا اصلا تفکیک پیدا نمی کنه. درست شد؟ نظام میگه این تعجبه که چطور آقای خویی آمده گفته به این که اگر شرط سجود باشه صحیح این نمازی که محرما نصفش نجس نصفش شاهره، اگر شرط مسجد باشه باطله. بگه خب نه دیگه، مسجد و سجود تضایفه، برای هر کدام که شرط باشه برای دیگری هم شرطه. منو شد؟ بله؟ من درز میکنم که کلمتی از آقای ارکنم هاشمه، آقای هاشم پدر همین آقایان لاریجانی هست، یکی از ارکنم مدرسین نجف اشرف بود. ما گاگویم از خدمتشون دیاد میرسیدیم، چونه محبت میگه گای اتاق طلبگی ما هم میامد. از منم و دورتون که خب خودشم از شاگردای مرحوم آغزیا بود، آغزیای عراقی. در اینجا به ایشون عرض میکنه که مراد از مسجد نه معنای تزایفیه، مراد از مسجد یعنی اون شیئی که بر او سجده میشه، یعنی عنوان به اصطلاح تزایفی در اینجا مراد نیست. آقای خویی میخواد بگه آقا این که گفتن طهارت شرطه، آیا شرط در سجوده یا شرط در اون شیئی است که برش سجده میکنیم؟ مقصود از مسجد نه عنوان تزایفی است که شما اشکال کنید که آقا هر چه شرطش چجوری شرط مسجدم هست، هر چه شرط مسجد شرط سجودم هست، بلکه مقصود اینه که آیا این که ما میگیم طهارت شرط است، شرط در سجوده یا شرط در اون شیئی است که سر بهش میگذاریم؟ اگر بگیم شرط در اون شیئی است که سر برش میگذاریم، خون شی نجسه، در ولو بعضش نجس باشه مثل پیراهن نجسه، یا سکه انهو مسجد طاهر نیست. ولی اگر شرط سجود بشه میگیم خود سجود محقق شده. چطور محقق شده؟ چون شرط سجود اینه که به مقدار پشت ناخون عهد کنن که طاهر باشه. خب اینه که پشت ناخون طاهره، که میگیم خب کنارش باید یه سجده بر باطنم که خب باشه، اشکال نداره. این مثل یه کسی در حال نماز، ضمن حال نمازم از کنم حضورتون که چشمک با یه خانم نامحرمی میندازه، خب میگیم چشمک فرندن حرام، اما نماز خوندنت به جا خودش درست اگه قرائت انجام دادی. اینم از این قبیل میشه، میگیم که شو سجود درسته، چورا بر محلی که از کنم صحیح بوده انجام دادی، منتها کنارش هم یک کار غلطی کردی و اون سجده بر اون قسمت یک چیه. پس بنابراین اشکال ایشون که مندفعه و توجیه فرمایش آقا خویی که سیدن در عروه میگه اینه که نه، اگر بنا شد که ما سجده کردیم بر شیئی که نصفش نجسه نصفش طاهره و شرط سجود این که سجده واقع بشه بر شیء طاهر، این شرط محقق شده، حالا میگیم کنارش یک امر دیگری هم بوده، خب میگیم اون امر دیگر حرام باطل، اما این دخلی به مأمورم به ما نداره. روشن آقایون این مطلب؟ ان شاء الله همه موضوع امروز بس. صلی الله علی محمد و آل محمد.